ای هزاران موسی از زوار یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل وی حریمت تور سینا، ای هزاران موسی از زوار یا موسی ابن جعفر. دردمندم مستمندم بی پناهم رو سیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار یا موسی.
به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بینیاز میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی.
تکرار برنامه سیره پیشوایان ساعت 23:10 امشب به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه نشان عفاف با سخنان حجت الاسلام بیاتی به مدت 30 دقیقه.
همین موضوع خیلی مهمه.
صف کن بزن بیاد عقبتر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه. حجابمون هم درست هست. ولی خب آزادیمون هم میخوام.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیشه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
دلم لرزید گفتم
آره راست میگم.
خدا چی من که
مسلمون،
قرآن چی من که مسلمونم.
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو،
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روزتون بخیر باشه. انشالله این هفتمین برنامه از نشان عفاف هست که تقدیم حضور شما میشه.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
امروز هم میزبان کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی بیاتی هستیم، البته به صورت تلفنی، چون امروز ایشون در تهران هستند و ایشون سعی میکنیم در دو گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت در خصوص ازدواج به هنگام برای جوانان و نقش اون در ارتقاء عفاف و حجاب در جامعه اسلامی با ایشون صحبت کنیم. آقای بیاتی سلام، روزتون بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای امامی عزیز و همه شنوندگان محترم.
خب ما امروز از دیدن چهره شما در استودیو محروم هستیم، ولی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خب آقای بیاتی، میخواییم در مورد در واقع نقش ازدواج به هنگام در ارتقاء در واقع بحث عفاف و حجاب در جامعه اسلامی صحبت کنیم. شما فقط یه طرح بحثی بفرمایید، من باز خواهم گشت با شما به طور مفصل‌تر صحبت خواهم کرد.
خب حالا پس اجازه بدید من به جای اینکه وارد بحث بشم یه تبلیغاتی نسبت به این قضیه داشته باشم. ببینید ما خیلی وقتا مسئله عفاف رو تقلیل میدیم و به پشتیبانهای او توجه نمی کنیم. در نهایت توی نمادهایی مثل حجاب می‌بینیم دچار مشکل داریم میشیم. ازدواج جزء همین اموره. اونم ازدواج به هنگام نیاز. یعنی اگر ما برای این قضیه تو جامعهمون برنامه‌ریزی نکنیم، خانواده ها برای فرزندانشون برنامه‌ریزی نکنن، به خاطر اینکه یه نیاز طبیعی وجود داره که انسان در یک مقطع زمانی از سنش به خاطر اون حکمتی که خدا قرار داده باید ازدواج بکنه، اگه این ازدواج عقب بیفته امکان داره اون جلوه‌گریه، اون تننمایی، اون توجه به ظاهر و اون نگاه غریزی برای جلب توجه جنس مخالف در او شدت پیدا بکنه یا برای او ضروری احساس بشه. من همینجا میخوام از همه شنوندگان محترم و همه در واقع خانوم ها و آقایون که دارن برنامه ما میشنون، متدینن، از حبی هن، به برنامه شما زنگ بزنن و بگن که ماجرای ازدواج به هنگام تو جامعهشون، توی محیط خونه خودشون، تو اقوام خودشون داره به چه صورت انجام میشه. البته همه ماها متوجه این وضعیت اقتصادی هستیم و اندازه داره دیگه، ضریب اثر مسائل اقتصادی یه اندازه‌ای داره. ما بقیش برمیگرده به فرهنگ ما و برمیگرده به نگاه ما اصلا به مسئله ازدواج و اونم ازدواج به هنگام.
بسیار.
این خیلی ضروریه، خیلی لازمه که ماها به عنوان افرادی که متدین هستیم، مذهبی هستیم، به عنصر ازدواج اونم در موقع نیاز، برای اینکه یه نسلی داشته باشیم که اینا عفافشون، پاکیشون و حجابشون و ظاهرشون درست باشه، باید توجه کنیم. حالا من تو بخش بعدی سعی میکنم بیشتر توضیح بدم این ماجرا رو، ولی همین اول برنامه خواستم بگم حتی برنامه دیگه هم میتونن این موضوع رو در نظر داشته باشن که آقا این مسئله ازدواج به هنگام چقدر بهش توجه میشه. خود ماها به عنوان تربیت فرزندمون یا مسئولینمون، به عنوان کسانی که میخوان سیاست گذاری کنن توی این حوزه، چقدر به نظر شما توجه میکنن به این ماجرا؟
بسیار خوب، متشکرم. پس حالا ما یه بحث نظارت عمومی داشتیم، بحث در واقع مطالبه گری مردم از مردم و مردم از مسئولین، بر اینم جز این لایه هاست، این دو سه روزه برای ما بگن که نظرشون راجع به در واقع ازدواج به هنگام و اینکه در محیط خودشون، در محیط خانواده خودشون، خاندان خودشون و پیرامونی خودشون نظرشون و اینکه اصلا عملکردشون نسبت به این ازدواج به هنگام چه، حتی نظر همه که مثبت هست که ازدواج به هنگام، اینکه حالا به قول حضرت عالی چقدر میشه عملیاتی باشه در محیط خانواده و خانه و خانواده ما، اینو دوستان عزیز شنونده برای ما بگن. 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 پولهای ارتباطی ما با شما و 30553 هم شماره پیامک ماست که منتظر دریافت نظرات شما هستیم. خب من قبل از اینکه صحبتمو با آقای بیاتی ادامه بدم، خواهش میکنم توجه کنید به بخش کوچه پس کوچه که حاوی نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی در خصوص عفاف و حجاب است.
کوچه پس کوچه.
خیلی مهمه. ببینید وقتی که بچه‌ها، چه دختر چه پسر، به وقتش به موقعش بخوان ازدواج بکنن، اون نیازهای جنسیشون از طریق حلالش اشباع میشه، تامین میشه و گرایش به خلاف پیدا نمی‌کنن.
اونم بازم بستگی داره به فردش. اگه بخواد پذیرای تغییر باشه، آره، ولی اگه نه که حالا چه زود چه دیر ازدواج کنه هیچ فایده‌ای نداره.
تخصصی‌تر بررسی بشه، آماری بعد بررسی بشه. فکر کنم درستش هم همینه. مثلا الان که هم یکم سن به بلوغ رسیدن سریع‌تره، هم یکم فضای جامعه نامساعدتره برای سنین پایین، احتمالاً بعد سن ازدواج ها کاهش پیدا کنه. اینم دست خانواده هاست که بذارن یا نذارن.
اصلا ازدواج نمیتونه مانع بشه که رفتار تو عوض کنی. ازدواج موفق اون ازدواجیه که قبل و بعدت همونی باشی که هستی. یعنی ازدواج میکنی همسرت بهت نگه که اینجوری دوست دارم یا اونجوری دوست دارم، تو رو اونجوری که هستی بخواد و همونجوری قبولت کنه.
خب با توجه به اینکه ما دینمون اسلامه و مذهبمون شیعه است و بهترین الگوهای اخلاقی و فکری تو هر زمینه میتونه همون سنت پیغمبر و ائمه باشه، خب طبق حال فرمایشات اونا حدود سن اومده که چه سنی باید ازدواج ایجاد بشه. البته شرایط هم خیلی مهمه، شرایط باید باشه. درست الان جامعه توی شرایطی هست که سن ازدواج رفته بالا، ولی خب به نظر من هر چی زودتر باشه قطعا از اون فساد و اون مشکلاتی که باعث میشه موضوع تشدید بشه کمتر دامن میزنه.
خودم شخصا با ازدواج های زیر 30 سال مخالفه. نظر شخصی من اینه که هر آدمی اول باید به استقلال مالی برسه و شخصیتش یه شخصیت مستقل بشه و بعد به فکر ازدواج بیفته.
هیچ تأثیری نداره. اون اخلاق درسته که تأثیر داره. ازدواج شاید یه سوق بده به یه سمتی، اما اون امکانات جامعه هست که تأثیر داره، اون امکانات شهری هست که تأثیر داره. شما فکر کن مثلا یه خانواده کارگر هست، ایشون هر چقدرم عفاف داشته باشه، هر چقدرم به وقتش ازدواج کنه، نتونه تأمین کنه خانواده‌شو، شما صحبت از چی میکنی؟ صحبت از عفاف میکنی؟ صحبت از حفظ اصول عقایدش میکنی؟ نه، ایشون باید امنیت اقتصادی داشته باشه که بتونه یه آرامشی داشته باشه، انجام بده اون دغدغه‌های ذهنیشو.
یه سری ها واقعا کمبود پیدا میکنن، یه جوری بد ضرر میزنن، خیلی زندگی ها از هم میپاشه، واقعا این خیلی بده. همون ازدواج باید همونطور که پیامبر گفته هم باشه هم زمان مناسب خودش رو داشته باشه.
خب متشکر، این هم بخش کوچه پس کوچه و نظرات شما دوستان عزیز شنونده در خصوص بخش عفاف و حجاب. آقای بیاتی همچنان پشت خط ما هستن. آقای بیاتی، حالا اگه بجزه بدید ما این رو در واقع مطرح کنیم، با این بحث شروع کنیم که از چرا اصلا ازدواج به هنگام میتونه در واقع در عفاف جامعه ما مؤثر باشه، چه اتفاقی در این زمینه میفته که این تأثیر رو میذاره؟
من یه نکته ای رو میخواستم در خصوص گفتگویی که صورت گرفت و نظراتی که شنوندگان مطرح کردن، نکته ای رو عرض بکنم.
بفهمید.
ببینید، یه چیزی رو ما غیر وقتا بهش توجه نمی کنیم و این باعث میشه که اون ازدواج به هنگام صورت نگیره. ما یک مسئله پیشینی داریم به نام آمادگی برای ازدواج. این آمادگی برای ازدواج و این که میگیم اصلا ازدواج به هنگام نیاز، خیلی وقتا این تعریف میشه به اینکه آقا نیاز مثلا جنسی. درسته، سهم جدی داره نیاز جنسی، یه سهم جدی داره برای ازدواج. نیاز عاطفی یه سهم جدی داره برای اینکه افراد انگیزه داشته باشن و بخوان ازدواج بکنن. اما اون چیزی که برای من و شما به عنوان رسانه و کسانی که میخوایم کار فرهنگی بکنیم و تمام شنونده هایی که یا پدر مادر هستن یا پدر مادر میشن، باید به این نکته توجه بکنن که ما قبل از اینکه بچه هامون برسن به بلوغ جنسی و نیاز عاطفی شدید برای اونا برای زندگی کردن با یک فردی در کنار خودشون به وجود بیاد، ما باید در واقع چند تا بلوغ رو خودمون به وجود بیاریم. یه بلوغ عقلی داریم، یه بلوغ عاطفی داریم، یه بلوغ اجتماعی داریم که اینها تو خانوم ها ضروریه. یه چهارمین بلوغ هم هست که بلوغ اقتصادی، که برای آقایون غیر از اون سه بلوغ، بلوغ چهارمی هم لازمه که بلوغ اقتصادیه، که اینها مقدمه میشن برای اینکه فرد وقتی نیاز در واقع به همسر داره، این بلوغ ها را اگه داشته باشه ازدواجش موفق باشه، یعنی دوچار مشکل نباشه. ما از این جهت که میدونیم این فرد الان نیاز داره و باید ازدواج بکنه به خاطر اون نیاز غریزیش، امکان داره بی توجه باشیم، بگیم آقا فلان که نیاز داره من برم برای این همسر بگیرم،
بله،
دختر من یا پسر من، در حالی که وظیفه ما قبل از این شروع میشه. اون بلوغ عقلی فرزند من، بلوغ عاطفی فرزند من، بلوغ اجتماعی فرزند من و برای پسران بلوغ اقتصادی، اینها کمک میکنه که وقتی آستانه بلوغ جنسی قرار میگیره و دیگه وقتش میشه، حالا این دختر من 18 سال شده، این پسر من 20 سال شده و میخوام براش همسر بگیرم، قبلش این بلوغه ها رو بهش نزدیک شده تا بتونه واقعا زندگی مشترک ترتیب بده. ما خیلی وقتا به اینا توجه نمی کنیم. بلوغ عقلی فرزند ما از 25 سالگی رد میشه، بلوغ در واقع اجتماعی او تا 30 سالگی تولید نمیشه، بلوغ اجتماعی او هم عاطفی او همینطور.
خب چرا این اتفاق میفته آقای بیاتی؟ چرا
این بیتوجهی ما در مسائل تربیتی؟ یعنی ما وقتی توجه نمی کنیم به این که شما این الان مهر ما نزدیک میشه، پدر مادرها قبل از مهر ماه، روز مهر ماه، روز اول مهر که این کارا رو انجام نمیدن، قبل از مهر ماه همه دستگاه ها فعال میشن، توی رسانه ها به خانواده ها یادآوری میکنن که آقا مهر ماه بچه شما بره سر کلاس، وسایل لوازم تحریر میخواد، ثبت نام میخواد تو مدرسه، او رو از نظر ذهنی باید آماده بکنین. خود جریان رسانه‌ای هی کمک میکنه بچه ها آماده بشن، کم کم بوی ماه مهر رو اینها داره میاد و کم کم آماده بشین. ببینید چطور دست به دست هم میدیم تا مخاطبمون رو آماده کنیم برای مدرسه رفتن. آقا اگه بچه میخواد کنکور امتحان بده، بعد تو سالهای قبلش این آمادگی براش ایجاد بشه تا تو کنکور موفق بشه.
بله.
ما یه کنکوری داریم به نام کنکور ازدواج که با اون کلی از مسائل عاطفی و جنسی فرزند ما میتونه حل بشه. ولی اگر من به بلوغهای عقلی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی او توجه نکنم تا وقتی میخواد ازدواج بکنه بتونه ازدواج به هنگام انجام بده، چه اتفاقی میفته؟ شما یا فرزندت ازدواج نمیکنه به هنگام و گرفتار روابط دوستی میشه، یا در واقع ازدواج خواهد کرد با یک ناتوانی و عدم مهارتی که برای دیگران هم یک آینه عبرت خواهد بود.
آقا
ما پس زودتر ازدواج نکنیم، پس در واقع توی این سن ازدواج نکنیم. چرا؟ چون فلانی ها ما دیدیم ناتوان بودن. اتفاق اصلی کجا افتاده؟ قبل از این، یعنی اون ناتوانی پدر و مادر، بی توجهی رسانه ها، بی توجهی مسئولین به اینکه این اتفاق باید بیفته. اگه واقعا ما دنبال عفاف تو جامعه هستیم، میخوایم افراد جامعهمون عفت داشته باشن، باید به این لازمش توجه کنیم. لازمش اینه که بچه‌های ما ازدواج به هنگام کنن و ازدواج به هنگام باید شرایطش فراهم بشه. من بمونم این خوش مسئله مطالبه گرایانه است. یعنی همین الان برنامه ما داره با پدر و مادرها صحبت میکنه، داره هشدار میده بچه‌های شما وقتی به سن بلوغ میرسن، وقتی به سن 20 سالگی میرسه، یه کم کم این وضعیت رو پیدا میکنه. شما اگر قبلش براش برنامه ریزی نکرده باشی، او گرفتار رابطه میشه. آمارهای رسمی که سازمان ملی جوانان گرفته از روابط دختر و پسر تو دانشگاه ها داره با ما این هشدار رو میده که این روابط شک میگیره. اگر شما برای یک رابطه درست حسابی برنامه ریزی نکنید، رابطه های مشکل دار قبل از ازدواج فرزند شما میتونه آینده زندگی او رو هم تحت شعاع.
ممنون از آقای بیاتی. ما یک بخشی دیدیم با ایشون صحبت خواهیم کرد، در خدمتون خواهیم بود. در ادامه برنامه نشان عفاف دعوت میکنم شنونده تریبون آزاد باشید. باز خواهیم گرد با شما و شنوندگان عزیز و همینطور مهمان ارجمند برنامه گفتگو خواهیم کرد.
همینجا خوبه. یک دو سه آزمایش میکنید؟
خیلی کوتاه.
چرا باید حجاب رو سرش بزنی؟
ببینی یه دختر خانوم 20 ساله به بدترین شکل ممکن آرایشش رو کرد.
کجا پخش میشه؟
دیگه حجاب یه نوع پوششه.
تریبون آزاد.
در تریبون آزاد امروز این برنامه قراره از زبان شما بشنویم درباره ازدواج جوانان، خصوصا ازدواج به هنگام جوانان در جامعه و اثراتی که ممکنه داشته باشه و همچنین مشکلاتی که باعث شده سن ازدواج در کشور ما بالاتر بره.
مجرد، متأهل؟
29 سالمه، مجردم.
من مجردم.
خب من مجردم.
منم 29 هم مجرد.
چرا ازدواج نکردیم؟
ازدواج که دوست داریم بکنیم، منتها این که یه سری خوب شرایط داره که کنار هم دیگه باید چیده شه. اولیش بحث مالیه.
سلام، مجردم. سلام، ازدواج کنم ولی نمیشه، همه چی گرون شده و شرایط هم خیلی سخت.
الان من خیلی هستم با کمترین هزینه هم دارن میسازن و زندگی میکنن، ولی توقع ها رفته بالا.
چیز زیادی نمیخوان جوونا. شما یه حد اقل که یه دوتا جوون بتونن برن سر زندگیشون، حالا نمیگه خونه داشته باشن، لااقل یه پولی داشته باشن که بتونن اجاره بکنن. موضوع اینه.
با 60 میلیون تومان نمیتونم الان یه جایی تو اینجا گیر بیارم.
الان خب یه سریه که دنبال اینن که ازدواج کنن و عاقلن، واقعا شرایطش نیستش. خونه تو پایین ترین منطقه، خب میخوایی بری رهن کنی شده 70 میلیون. نمیدونم فنه اینجوریه، شرایط خیلی سخت شده.
شما این قبول دارین که میگن سن ازدواج بالا رفته تو ایران؟
100%. مسئله اعتماده. انقدر که مثلا بد شده که دیگه واقعا کسی به کسی اعتماد نمی کنه. من خودم الان اینجوریم. پسرا سنشون بالا میره دیگه ازدواج نمی کنن، مگه اینکه زیر 25 یا مثلا همون 25 26.
این ازدواج ها مثلا خیلی سناشو میره بالا.
داداشم 67 الان نمشکا داره، خونه داره تو تهران، منتها ازدواج نمیکنه. میگه ازدواج چرا بکنم وقتی دختر خودش میاد با من دوست میشه؟ مگه بیکارم؟
وای نه اصلا، کی حوصله داره مرد بگه این کارو بکن اون کارو. منو مامانم میگه خیلی اصلا خوب میشه، وای برای که یه مرد به همین حرف ناحق بزنه.
تو 30 سالگی هم بخوای ازدواج کنی نمیتونی زندگی پایداری داشته باشی. اینکه باید بچه دارش، اینکه باید بچه تو اجتماع بیاد، تفاوت سنی تو با بچه میشه 30 سال. خاطر این باید سن ازدواج یکم بیاد پایین‌تر. حالا دلیلش چه جوری میتونه باشه؟ میتونه باشه که به جوونا باید کار بدن که بتونن یه کسی که دانشجوه 4 سال از اینکه از زندگی سپری شه بعد بیاد بیرون نتونه اینجا کار کنه، خب یه دلیل خیلی بده.
کلا چرا جوانانی که باید ازدواج میکردن تا الان ازدواج نکردن؟ خیلی تمایل به ازدواج ندارن به ظاهر.
قطعا یه سری شاید مثلا شرایطشون نداشتن، یه سری کسی که میخواستن و هنوز پیدا نکردن که مثلا باش بتونن زندگی بکنن. قشر متوسط جامعه اینجوریه ها، برای کسی که در نظر لول اقتصادی و اجتماعی مثل ما این مدلی فکر میکنن.
خب تریبون آزاد رو شنیدید. من قبل از اینکه ادامه صحبتامون رو با آقای بیاتی پی بگیرم، بحث مشارکت عمومی ما، بحث نظارت عمومی و مطالبه گری مردم از مردم و مردم از مسئولین امروز و در واقع روز دوشنبه به این اقتصاد خواهد داشت که برای نظر شما در خصوص ازدواج به هنگام چی هست، اینکه در فامیل و پیرامون شما چقدر این بحث عملیاتی میشه و چه موانعی شاید پیش رویش باشه. آقای بیاتی ببخشید، ببین ما حالا به شما از ازدواج به هنگام میخوایم صحبت کنیم، شما از یه سری آمادگی های قبل از اون هم صحبت فرمودید. یکی از بحث‌ها به هر حال ما در خلأ نمیتونیم به جوانانمون بگیم ازدواج به هنگام داشته باش، باید یه سری آمادگی داشته باشیم، از جمله بحث در واقع امنیت اقتصادی، مسائل اقتصادی، بلوغ اقتصادی که از هایی بهش اشاره فرمودید. این میان بحث در واقع مسئولین و نهادها و سازمانها و مؤسساتی که نقشی و دروسی در این زمینه دارن خیلی مؤثر میشه. اول میفهمید چه نقشی میتونن داشته باشن در ازدواج به هنگام جوانان و اینکه اصلا کدام سازمانها هستن، کدام نهادها هستن، چه آیا تا کنون به وظایفشون عمل کردن نکردن؟
احسن. ببینید اتفاقا روی صحبت من دو تا مخاطب داره. یه مخاطب ما پدر و مادرها هستیم که باید حواسمون به بچه همون باشه. در هر صورت هر دولتی، هر مجموعی، هر حکومتی کمکاری هم بکنه، من نمیتونم توجیه کنم بگم آقا بچه من این مشکل برش به وجود اومده، دیگران مقصر، اصلا حتی اونا مقصر باشن. اما مخاطب دوم مسئولینن. این رسانه باید بتونه زبان گویای مردم باشه نسبت به مسئولین. شما میدونید آقای امامی، ما در قانونمون تو مجلس تصویب شده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و بعضی از دستگاه‌ها در قبال ازدواج جوانان ما وظیفه دارن. مثلا دو سه تا بندشو عرض بکنم. مثلا ما نسبت به اینکه برخی از ارگان‌ها موظف هستن سالن‌های خودشون رو، مجموعه‌های همایشی یا مجموعه‌ها و سالن‌هایی که این ظرفیت رو داره که بتونن جشن بگیرن جوان‌ها، اونجا رایگان در اختیار جوان‌ها قرار بدن تا اونها نیاز نباشه برن یه سالونی یه جایی رو در اختیار بگیرن و بخوان رزرو کنن، هزینه چند میلیونی بکنن فقط برای سالن. در واقع توی قانون درباره این که باید ملک های ارزان قیمت برای زوجهای جوان در اختیارشون قرار بگیره که اینا انگیزه پیدا کنن ازدواج بکنن. یعنی ما وزارت در واقع شهرسازیمون، مسکن و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت اینا تو حوزه اقتصادی،
بله،
تو حوزه آموزشی و کار فرهنگی و بلوغ اقتصادی و اجتماعی که عرض کردم خدمتون، تو این لایه دستگاهی مثل وزارت علوم، دستگاهی مثل آموز پرورش، مثل صدا و سیما وظیفه دارن که این مسئله فرهنگی رو برای مخاطبین خودشون که حالا دانش آموزن یا دانشجوان به وجود بیارن و عملا اونها رو برای یک ازدواج به هنگام آماده کنن. وقتی دختر من توی سن نوجوانی، پسر من توی سن نوجوانی تو مدرسه است،
بله،
او باید برای در واقع ازدواج آماده بشه ذهنش که گرفتار روابط عاطفی توی کوچه و خیابون نشه.
درست.
خب این کجا باید اتفاق بیفته تا فرد این حالت رو پیدا کنه؟ وظایف دارن دستگاه ها، غیر از والدین، غیر از بچه ها، خود مسئولین نسبت به این ماجرا وظیفه دارن. حالا من تو روز آینده از روی اسناد چند تا از دستگاه رو میخونم، امیدوارم شما بتونید بعد از این دستگاه رو بیاریم پشت خط
انشالله.
ما خیلی جدی مطالبه کنیم، مردم هم برای ما پیام بفرستن، برای ما در واقع صوت بفرستن و نظر خودشون رو بگن نسبت به اون سهمی که مسئولین دارن. هم سهم خودمون رو ببینیم، هم سهم مسئولین رو ببینیم و دستگاه ها رو ببینیم تو این که باید یه ازدواج بهنگام برای یک جامعه عفیف و محجبه داشته باشیم و سهم ها رو در واقع بازشناسی کنیم.
خیلی متشکرم از جناب بودجه‌دوستان آقای بیاتی که امروز میهمان ما بودن، البته به صورت تلفنی از مواردشون استفاده کردیم. میشه دوشنبه هم در خدمتشون خواهیم بود و ادامه همین بحث ازدواج به هنگام رو در محضر ایشون و شما شنوندگان عزیز و گرامی پی خواهیم گرفت. آقای بیاتی باتون خداحافظی میکنم.
موفق و مایز باشین.
خدا نگهدار و متشکرم که با ما همراه بودید. به سعی میزنیم اتاق فرمان دعوت میکنم با آیتم نمایشی رو به اتفاق بشنویم.
خواهرم سارا 25 سالشه. لیسانسشو گرفته و 2 سالیه که در یه شرکت مشغول کاره. سارا خواستگارای زیادی داره و پدر و مادرم هم بارها ازم خواستن درباره ازدواج با سارا صحبت کنم. چون روحیات سارا رو میشناختم، منتظر فرصت مناسبی بودم تا یه جورایی متقاعدش کنم که ازدواج تا چه اندازه میتونه اونو به آرامش برسونه. تا اینکه یه روز سارا با عصبانیت از محل کارش به دیدنم اومد. ببینم چرا اینقدر این ور اون ور میری سارا؟ یه جا پیشین ببینم چی میگی، چی شده؟
خیلی خوب سپیده جان، من خسته شدم، خسته.
میخوای بگی چی شده یا نه؟
به خدا اگه به پول نیاز نداشتم همین امروز از اون شرکت لعنتی میومدم بیرون.
ببینم ساعت کارت زیاده؟
نه.
تو شرکت کارت سنگینه؟
نه اونقدر که بخواد اعصابمو تا این حد به هم بریزه.
راه دوره، از این همه رفت و برگشت خسته میشی؟
نه نه نه.
خب پس میشه بگی تو اون شرکت چه مشکلی برات پیش اومده؟
وای سپیده.
سارا به خاطر گستاخی یکی از همکاراش به شدت به هم ریخته بود. منم فرصت و غنیمت شمردم تا حرف دلمو بهش بگم. برای سارا یه شربت بهار نارنج درست کردم. سارا وقتی شربت بهار نارنج خورد آروم تر شد. بعد هم نگاهی به خونه و زندگی من انداخت و گفت:
خوش به حالت سپیده، چه آرامشی داری تو این خونه.
آره 2 سالیه که آرامش عجیبی دارم.
دست فردار، یعنی میخوای بگی از وقتی ازدواج کردی به این آرامش رسیدی؟
تو خواهرمی، منو خوب میشناسی. به نظرت من تا قبل از ازدواج اینقدر آروم بودم؟ یادت منم هر روز تو خونه و دانشگاه و اداره یه داستانی داشتم.
آره یادمه. یادت وقتی دیر میومدی خونه بابا چه علم شنگی را مینداخت؟
یادمه. میدونی چرا؟ چون برنامه‌ای برای زندگیم نداشتم، ترجیح میدادم با دوستان برم بیرون، همه درآمدمو بی خودی خرج میکردم. اینجوری هم بابا و مامانو نگران میکردم، هم خودم بلا تکلیف بودم.
آخ آخ آخ، گفتی امان از بلا تکلیفی. سپیده خیلی خسته شدم.
اگه خسته شدی برای زندگیت یه فکری بکن سارا جان.
حرفا میزنی ها، کو آدم مناسب.
سارا فکرت که سالم باشه میگردی دنبال آدم مناسب. آدم مناسبم زیاده، خدا رو شکر هنوزم جوانایی هستن که اهل زندگی باشن. الو؟
الو بابا، سلام سپیده جان، خوبی بابا؟
خوبم بابا، شما خوبی؟
نه بابا، 1 ساعت گوشی سارا خاموشه. زنگ زدم شرکت، گفتن شرکتم نیست.
نگران نباشین بابا جون، سارا پیش منه.
پیش توه؟
بله، حالش هم خوبه، الانم با هم آماده میشیم میایم اونجا.
راست میگی بابا، خدا خیرت بده بابا. طلعت طلعت، سارا پیش سفیده.
الو الو،
قطع کرد بابا.
بنده خدا اینقدر خوشحال شد که گوشی رو قطع کرد.
آخ آخ آخ، حتما به من زنگ زدن، منم گوشیم خاموش، نگران شدم.
میبینی سارا خانوم، تا تنهایی تو فقط خودتو تو دردسر نمیندازه، باعث میشه خیلی های دیگه هم نگرانت بشن.
آره قبول دارم سپیده تفلک بابا، الهی بگردم.
خب من میرم آماده میشم با هم بریم پیش بابا اینا، به یاسرم زنگ میزنم برای شام بیاد خونه بابا.
عالیه.
خواست خدا بود که اون روز اون اتفاق برای سارا بیفته و بیاد خونه ما و آرامش بعد از ازدواج رو ببینه. چند ماه بعد